ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. برخی مقامات آمریکایی میگویند حملات به تأسیسات نفتی عربستان از خاک ایران انجام شده است. متهمان پرونده بانک ملت با پولهای بانک کشتی خریدند. و ایران تخفیفی 20-30% برای فروش نفت به چین در نظر گرفت. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. برخی مقامات ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کردند که حمله به تأسیسات نفتی عربستان با بیش از 10 موشک کروز و 20 پهپاد از داخل مرزهای ایران انجام شده است. شبکه خبری CBS به نقل از منابع مطلع در دولت آمریکا گزارش دادند بسیاری از موشکهایی که تأسیسات نفتی عربستان را هدف قرار دادند از داخل خاک ایران شلیک شدند. هویت و سمت این مقام‌ها اعلام نشده است. این گزارش ادامه داده که دست کم یک موشک ایرانی هم از آسمان کویت گذشته است. پیش از این حوثی‌های یمن که با عربستان سعودی در جنگ هستند مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته بودند. حوثی‌ها می‌گویند با 10 فروند پهپاد تأسیسات عربستان سعودی را هدف قرار دادند، اما مقامات ایالات متحده آمریکا تأکید داشتند که ایران پشت این حملات بوده است. با این حال مقامات جمهوری اسلامی دست داشتن در این حملات را رد کردند. یک عضو اتاق تهران با اشاره به برقراری خط 400 میلیارد دلاری میان ایران و چین برای معاملات تجاری میگوید ایران نفت خود را 20-30% ارزان تر به چینی ها می فروشد. به گزارش خبرگزاری مهر، فریال مصطفی روز سه‌شنبه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت بر اساس این موضوع چینی ها بدون شرکت در مناقصات وارد پروژه های ایران می شوند. آمارهای گمرکی چین نشان می دهد که به رغم پایان یافتن معافیت های آمریکا، چین طی ماهای می تا ژوئیه روزانه به طور متوسط حدود 233,000 بشکه نفت از ایران وارد کرده است. به گفته نماینده دادستان، پرونده فساد اقتصادی در بانک ملت و بانک سرمایه، متهمان این پرونده با پول بانک ملت دو کشتی به نام خود خریدند. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان و 8 متهم دیگر پرونده فساد اقتصادی بانک‌های ملت و سرمایه روز سه‌شنبه برگزار شد. علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی، آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی از متهمان این پرونده هستند. به گفته نماینده حقوقی بانک ملت، این بانک پیرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای دور زدن تحریم‌ها اقدام به تشکیل شرکت‌های پوششی در کشورهای مختلف کردند. این گونه اقدامات برای دور زدن تحریم‌ها طی ماه‌های اخیر دلیل عدم نظارت کافی بر مدیران سازمان‌ها منجر به بروز این گونه فسادهای اقتصادی شده است. و بنابر گزارش‌ها از ایران، یک پسر 8 ساله به دلیل برق گرفتگی در حین گذر از گیت الکترونیکی ورزشگاه آزادی تهران جان خود را از دست داد. خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس اورژانس تهران میگوید این پسر 8 ساله دچار برق گرفتگی شده که با وجود حضور تکنسین های اورژانس و انجام اقدامات درمانی در محل حادثه جان باخته است. این واقعه پس از دیدار شب گذشته دو تیم پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان رخ داد. همچنین رئیس پلیس تهران هم روز سه‌شنبه اعلام کرد از ورود بانوان به ورزشگاه آزادی تهران برای تماشای بازی دو تیم پرسپولیس و استقلال جلوگیری خواهد کرد. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با سعید پیر محمودی، روزنامه‌نگار ورزشی در استانبول ترکیه، و نخست ارزیابی او را درباره حادثه جان باختن کودک 8 ساله در ورودی ورزشگاه آزادی تهران پرسیدم.
این روزها ظاهرا باید به جای اینکه از فوتبال در ایران لذت ببریم، ظاهرا باید یک لیبلی به نام خطر مرگ بهش در واقع چسبونده بشه، بعد از دختر آبی و حالا این پسر بچه. فراموش نکنیم در یک ورزشگاه مجهز که در واقع این گیت ها حاصل همون تفکری بود که چند ماه لیگ برتر فوتبال ایران رو تعطیل کرد و قرار بود که مجهز بشه. حالا نتیجه اون تجهیز اینجا رسیده که حالا متاسفانه مسئولین دارن دائما توپ رو در زمین هم دیگه میندازن. حراست فدراسیون فوتبال به شرکت توسعه و تجهیز در واقع شکایت میبره، شرکت توسعه و تجهیز پیمانکار رو معرفی میکنه و حالا صرف نظر از اینکه مقصر کی هست، متاسفانه اتفاقات ناگواری که فکر میکنم از سال گذشته در فوتبال ایران شروع شد، در ورزشگاه تبریز، در ورزشگاه اصفهان، خراب کردن ماشین خبرنگاران، بعد نابینا شدن یک هوادار استقلال، و متاسفانه این سوء مدیریت هم نیست، این عدم وجود مدیریت هست که چه در وزارت ورزش و بعد در فدراسیون فوتبال که به جای اینکه از ورزش و به خصوص فوتبال لذت ببرن، این روزها باید در واقع هواداران ورزش مراقب جان خودشون باشن.
آقای پیرمحمودی، به نظر میرسه که در طول یک سال گذشته تماشای مسابقات در ایران کمی پرتلفات شده، از روی سکوهای پر ارتعاب استادیوم ها گرفته تا حواشی بیرون از ورزشگاه، مثل همین در گذشته کودک 8 ساله که روز دوشنبه اتفاق افتاد. چرا؟
من در مورد موضوع فرهنگسازی در ورزش و به خصوص فوتبال ایران خیلی بحث دارم و میتونم بگم که اصلا چنین چیزی وجود نداره. متاسفانه فقط یک کمیته فرهنگی در فدراسیون فوتبال تشکیل شده که خیلی جالب هست بدونیم بودجهش از بودجه فوتبال بانوان و کمیته داوران هم بیشتر هست، ولی خب در نهایت اونها فقط به مثلا ساخت یک سرود مثلا چند ده میلیونی و یا کارهای موزاییکی هواداران بسنده میکنن و اصلا اون معنی که باید این کمیته فرهنگی داشته باشه وجود نداره. اما متاسفانه من فکر میکنم که فوتبال ایران داره با یک نگاه کاسبکارانه توسط مسئولین بلندپایه فدراسیون دنبال میشه و بیشتر از اینکه به فکر زیرساخت‌ها و به موضوعات فرهنگی در فوتبال باشن، دنبال چیزهای دیگه‌ای هستن. حالا آقای مهدی تاج و سایر دوستانشون در این ماجرا هم مثل ماجرای سحر خدایاری شاید بیشتر از اینکه به دنبال مقصر باشن و به دنبال در واقع برطرف کردن ایرادها باشن، همچنان وقتی اخبار رو امروز دنبال می‌کردیم می‌دیدیم که پیمانکار، شرکت توسعه و تجهیز، فدراسیون، وزارت، اینها همه یه جورایی به جان همدیگه افتادن و سعی می‌کنن که مقصر این مرگ تلخ رو گردن دیگری بیاندازن. و حالا ظاهرا آخرین خبری هم که من شنیدم ظاهرا با دستور قضایی پیمانکار نصب داربست هم دستگیر شد، بازداشت شده و ظاهرا حالا فقط قرار هستش که همین اتفاق بیفته، یعنی همچنان این طرفداران فوتبال دیگه در ایران تأمین جانی هم ندارن.
آقای پیرمحمودی، رئیس پلیس تهران هشدار داده که و اعلام کرده که از ورود بانوان به ورزشگاه آزادی تهران برای تماشای شهرآورد تهران جلوگیری خواهد شد. آیا این اقدام با توجه به هشدارهایی که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به ایران داده با اقدام احتمالی تنبیهی از سوی این نهاد بین‌المللی روبرو خواهد شد؟
ببینید، این تنها آیتمی نیستش که ایران داره برخلاف قوانین و قواعد بین‌المللی در واقع ورزش و فوتبال رفتار میکنه. پیش از این هم اعلام شده بود که باید درهای ورزشگاه به روی تمام بانوان باز بشه. در اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال و IOC موضوعاتی وجود داره به نام اینکه فوتبال و ورزش به دور از سیاست باید اداره بشه. وقتی ما میبینیم که مقامات دولتی و یا رئیس پلیس تهران در این مورد صحبت میکنن، این دقیقاً نقص همون مقررات موجود در فدراسیون جهانی هستش. و متاسفانه من فکر میکنم فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با توجه به اینکه رابطه بسیار خوب و دوستانه‌ای با فدراسیون فوتبال ایران داره و از طرفی فدراسیون ایران براش به عنوان یک فدراسیون تاثیرگذار در زون آسیای میانه میتونه در انتخابات‌های پیش رو خیلی موثر واقع بشه، ظاهرا فدراسیون جهانی در حال مدارا کردن با فدراسیون فوتبال ایران هست. چرا که اگر نمیخواست مدارا بکنه، همین لیگ برتر شروع شد و خانم ها بهش در واقع نتونستن برن بازی ها رو تا این لحظه ببینن، این خودش یک نقص هست. نقص بعدی اصلا نظر مقامات دولتی و حالا رئیس پلیس تهران در این مورد هست که این هم دوباره نقص همون قوانین موجود در فدراسیون جهانی است. ظاهرا فیفا قصد مدارا با به نوعی فوتبال ایران رو داره.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و اما رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در واکنش به حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان از آمادگی مسکو برای فروش جنگ افزار به ریاض خبر داد. پوتین با استناد به آیه‌ای از قرآن پیشنهاد کرده که عربستان و سعودی سامانه‌های پدافند هوایی از روسیه بخرد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از آنا رئیس‌گایا.
رئیس جمهور روسیه معتقد است سیستم های دفاع موشکی روسی می تواند امنیت هوایی عربستان سعودی و یا هر کشور دیگر را تضمین کند. ولادیمیر پوتین که دوشنبه برای مذاکرات سوریه با حسن روحانی و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور ایران و ترکیه به انکارا سفر کرده بود، به حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی نیز اشاره کرد و طی نشست مطبوعاتی مشترک گفت:
در قرآن کریم بر موجه نبودن خشونت به غیر از دفاع از خاندان تاکید شده و از آنجا که عربستان سعودی می‌خواهد از خاندان و کشور خود دفاع کند، ما آماده ایم به این کشور کمک‌های لازم را ارائه دهیم. کافی است که رهبران این کشور با درایت تصمیم سیاسی عاقلانه بگیرند و همانطور که ایرانی‌ها از روسیه S-300 و ترکیه جدیدترین سیستم‌های S-400 تریومف خریدند، آنها نیز بخرند، چرا که این سامانه‌ها به طور مطمئن از زیرساخت عربستان سعودی محافظت خواهد کرد.
این اظهارات در حال بیان شد که چندی پیش سرگی چمیزف، رئیس روستک، نهادی که صادرات انحصاری سلاح از زیر مجموعه های آن است، طی مصاحبه گفته بود مذاکرات تسلیحاتی با عربستان سعودی عمدتاً اتلاف وقت است، زیرا تنها هدف آنها اعمال نفوذ بر مسکو برای جلوگیری از فروش تسلیحات به تهران است. ریاض از 10 سال پیش به خرید سامانه‌های S-400 علاقه نشان داد و 2 سال پیش طی سفر پادشاه عربستان سعودی به مسکو برای خرید این سامانه‌ها توافق شد. اما اخیراً سفیر عربستان سعودی در مسکو اذعان کرد مذاکرات پیچیده به ویژه با توجه به ناخشنودی آمریکا از معاملات تسلیحاتی با روسیه در جریان است. آمریکا سال گذشته چین که نخستین خریدار خارجی S-400 بود را تحریم و امسال ترکیه را به دلیل خرید این سامانه ها از مشارکت در برنامه جنگنده های F-35 محروم کرد. اکنون هند و قطر مشغول مذاکره پیرامون S-400 هستند و اخیراً رسانه ها از علاقه لبنان، عراق، مصر و پاکستان برای خرید این سامانه ها خبر دادند. از سوی دیگر گزارش ها هاکیست روسیه درخواست ایران برای خرید این سامانه ها را رد کرده. ایران میگوید چنین درخواستی نداشته. S-400 از پیشرفته ترین سامانه های موشکی روسی به شمار می رود که به گفته منابع نظامی قادر به ردیابی و نابودی هر نوع سلاح تهاجمی هوافضاست. روسلان مامیدوف، کارشناس مسائل نظامی، معتقد است حتی تحولات اخیر همکاری نظامی روسیه و عربستان سعودی را سرعت نخواهد بخشید.
سفارش های تسلیحاتی که عربستان تا کنون از روسیه داشته هیچگاه با هدف خرید سلاح نبوده. به نوعی رشوه است. عربستان سعودی که امنیتش و همکاری با آمریکا بستگی دارد و مهمترین خریدار سلاح‌های آمریکایی است، به هیچ وجه روابط خود با واشنگتن را به خاطر S-400 به خطر نخواهد انداخت. هنوز مشخص نیست دلیل ناتوانی پدافند هوایی عربستان در مقابل حملات اخیر چه بوده، اما بسیار بعید است S-400 بهتر از پاتریوت عمل می‌کرد. قصد روسیه برای فروش این سامانه‌ها به عربستان روشن است. درآمد مالی و ارتقای اعتبار خود در خاورمیانه و بازار جهانی تسلیحات. اما عربستان صرفاً به دنبال باجدهی است تا مسکو مانع برنامه‌هایش در منطقه نشود.
شنبه اعلام شد تأسیسات نفتی عربستان سعودی هدف حملات پهپادی قرار گرفته و حوثی‌های یمن مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفتند. همزمان آمریکا ایران را مسئول دانست. ایران این اتهامات را رد کرده. روسیه طرفین را از برداشتن گام‌های عجولانه که می‌تواند امنیت منطقه را بیش از پیش به خطر بیاندازد برحذر داشته، در حالی که انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ماه آینده به ریاض سفر کند. سخنگوی کرملین تأکید کرد حملات اخیر مانع تدارکات این سفر نخواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنوندگان گرامی به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.